نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله. اولین ثانیه‌های روز تازه است، یک شنبه 22 مرداد ماه، 12 ماه اوت در تقویم میلادی. روز تازه رو در کنار هم آغاز می‌کنیم با یک مجله زنده خبری تحلیلی نیمه شب که از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ برای شما پخش میشه. به شما شنونده همراه فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید و در هر ساعتی از شب یا روز که هستید سلام میکنم. مجله نیمه شب امشب هم حاصل تلاش جمعی همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. مینا بهارمست دبیر این مجله است. در اتاق فرمان علی شیبانی رو داریم، کارگردان فنی این برنامه. در استودیو هم در کنار من مراد ویسی نشسته، همکارم که مسئولیت به روز رسانی آخرین خبرها رو امروز دنبال کرده. اجازه بدید که مجله این نیمه شب رو هم در ساعت 12:01 به وقت تهران با مروری بر آخرین خبرها با همکارم مراد ویسی آغاز کنیم. بعد باز خواهیم گشت، براتون خواهم گفت که برای این مجله همکارانم برای شما چه آماده کردند. آقای ویسی
سلام بر شما شنوندگان عزیز. شمار کشته شدگان در دو زلزله امروز آذربایجان شرقی به 150 نفر رسید. گزارش شده که همچنین بیش از 1300 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 60 روستا بین 50% تا 80% و 6 روستا به طور کامل تخریب شدند. هلال احمر آذربایجان شرقی از تیم‌های امدادی استان‌های اردبیل، زنجان و آذربایجان غربی تقاضای کمک کرده است. مرکز لرزنگاری امریکا شدت دو زلزله را 6.2 و 6.3 ریشتر و کانون هر دو زلزله را در اطراف شهرستان اهر و در عمق 10 کیلومتری زمین ذکر کرده است. بنابراین گزارش، این دو زمین لرزه به فاصله 11 دقیقه از یکدیگر رخ داده است. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده که این منطقه در طول یک هفته گذشته دست کم 5 بار لرزیده بود. کمیل قاسمی، کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، شنبه شب به مدال برنز مسابقات المپیک لندن دست یافت. کمیل قاسمی در وقت سوم با پیروزی بر کشتیگیری از امریکا به مدال برنز رسید. پیش از وی احسان لشکری، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران، نیز با پیروزی بر حریف ترکیه خود به مدال برنز رسیده بود. کارمان ورزشی ایران در المپیک 2012 لندن تا کنون 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز به دست آورده است. فردا یک شنبه رضا یزدانی و مهدی تقوی، کشتیگیران وزن‌های 96 و 66 کیلوگرم ایران، در آخرین روز مسابقات کشتی و المپیک لندن بر روی تشک خواهند رفت. رضا یزدانی و مهدی تقوی در وزن‌های خود قهرمان جهان هستند. وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می‌آیند. رویترز گزارش داد که تعیین جانشین کوفی عنان، نماینده مستعفی اتحادیه عرب و سازمان ملل در مورد سوریه، از موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. کوفی عنان 2 هفته قبل از سمت خود استعفا کرد. دیپلمات‌ها از اخضر ابراهیمی، وزیر خارجه اسبق الجزایر، به عنوان جانشین احتمالی کوفی عنان نام می‌برند. عربستان سعودی روز سه شنبه نیز میزبان اجلاس فوق‌العاده کشورهای اسلامی درباره بحران سوریه است. سفیر ایران در سوریه میگوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه خاک این کشور را ترک کردند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر و با سه هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. 48 ایرانی همچنان در گروگان گروه‌های مسلح در سوریه هستند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم با هم ببینیم که در این مجله نیمه شب همکارانم براتون چه آماده کردند. چهار دقیقه از نیمه شب در تهران گذشته و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در شمال غرب ایران وقوع زلزله بیش از 80 کشته و 600 زخمی بر جای گذاشته. بمباران در حلب و خونریزی در شهرهای دیگر اعتراضهای سوریه همچنان کشته می‌دهد و آمریکا در ترکیه به دنبال راه حل بحران است. سریع هم خواهیم زد به لندن، المپیک لندن و براتون خواهیم گفت از بازی‌های امروز و برنامه‌های فردا. و آیا ایران یورو و دلار را از مبادلات جهانی خود کنار خواهد گذاشت؟ دعوت میکنم که همراه ما بمونید تا پایان این مجله نیمه شب، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم از بعد از ظهر تا به حال شنیدید، شهرهای مناطق شمال غرب ایران شنبه شب با زمین لرزه‌های شدیدی لرزیدند. بابک غفوری آذر در گزارشی از آخرین اخبار درباره این زمین لرزه‌ها گزارش میده، بشنویم.
اولین زمین لرزه روز شنبه 7 دقیقه مانده به ساعت 5 بعد از ظهر ایران با قدرت 6.2 ریشتر حوالی شهرستان اهر در آذربایجان شرقی را لرزاند و 11 دقیقه بعدش شهرستان ورزقان را در فاصله 46 کیلومتری با قدرت 6 ریشتر به لرزه درآورد. دست کم 10 زمین لرزه دیگر نیز در دقایق بعد در این مناطق احساس شد که بزرگی یکی از آنها به 4.7 ریشتر هم رسید. زمین لرزه هایی که در شهرهای شمال غربی ایران از جمله تبریز، اردبیل، ارومیه، زنجان و حتی رشت به خوبی احساس شد و مردم را روانه خیابان ها کرد. شدت زمین لرزه ها حتی برای مدتی باعث قطع برق و خطوط تلفن های همراه در شهرهایی چون تبریز و قطع خطوط ثابت در شهرستان های کوچکتر شد. در یک ساعت بعد از حادثه، در حالی که پس لرزه های نسبتاً قوی همچنان در شهرهای مختلف منطقه آذربایجان حس می شد، به تدریج خبرها از مصدومان و کشته های حادثه منتشر شد. ابتدا خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل اورژانس کشور از مرگ 40 نفر گزارش داد، اما آماری که در ساعت 10 شب شنبه شب به وقت ایران به نقل از خلیل سایی مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی در تلویزیون ایران گفته شد، حکایت از مرگ دست کم 87 نفر داشت.
چیزی در حد 87 نفر ما کشته داشتیم و نزدیک به 600 نفر مجروح در سه تا شهرستانمون. اون چیزی که در شهرستان اهر اتفاق افتاده، 60 تا روستا بین 50 تا 80 درصد خسارت دیدن و 4 تا روستا 100 درصد تخریب شدن. در شهرستان ورزگان ما حدوداً 40 نفر کشته داشتیم و در شهرستان هریس هم 10 نفر، که مجموع کشته شدگان ما چیزی در حد 87 نفر تا حالا گزارش شده و 600 نفر زخمی رو داشتیم.
این آمار تا ساعت 11:30 شنبه شب به وقت ایران به گفته حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به 153 نفر رسید. گزارش شده که کشته ها از مناطق روستایی نزدیک به شهرستان های اهر و ورزقان بودند و تیم های امداد و نجات به مناطق حادثه دیده اعزام شدند. با این همه به گفته عباس فلاحی نماینده اهر در مجلس ایران، به دلیل پراکندگی روستاها همچنان تا اواخر وقت شنبه شب تیم های امداد و نجات به تعدادی از روستاهای حادثه دیده نرسیده بودند. در همین حال از استانهای همجوار هم درخواست کمک شده است و تیم‌های نجات و زنده‌یاب از استانهای مختلف به این مناطق اعزام شدند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که به دنبال وقوع زلزله، ترافیک شدید در جاده‌های ارتباطی شهرستان‌های محل وقوع حادثه رخ داده، در حالی که همچنان احتمال افزایش تعداد حادثه دیدگان زمین لرزه‌های شنبه بعد از ظهر شمال غرب ایران ادامه دارد. مسئولان از مردم شهرهای استان آذربایجان شرقی خواستند تا شب را بیرون از منزل سپری کنند و خواستار حفظ آرامش مردم شدند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد از دو زمین لرزه بزرگی که شمال غرب ایران رو لرزاند شنبه شب. اما تقاضا میکنم که همراه باشید با ما و دنبال بکنید آخرین خبرها رو در مورد زمین لرزه‌ای که در ایران اتفاق افتاده، و اگر که احیانا در منطقه هستید و مشاهداتی دارید میتونید با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو دارید، 20420221122112 آماده است که 24 ساعته نظرها و صدای شما رو ضبط بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با سفر به ترکیه و دیدار با احمد داوودوغلو همتای ترک خود به رایزنی درباره راهکارهای تازه درباره مسئله بحران در سوریه پرداختند. خانم کلینتون به طرح عملیاتی مشترکی بین دو کشور آمریکا و ترکیه اشاره کرده و درباره بروز بحران انسانی ناشی از درگیری‌های سوریه هم ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه پس از دیدار با احمد داوودوغلو همتای ترک خود در استانبول در نشستی خبری گفت که دو کشور نیازمند برنامه ریزی عملیاتی بیشتری برای یاری رساندن و متوقف کردن خشونت در سوریه هستند. خانم کلینتون در این نشست از تبادل نظر میان آمریکا و متحدانش درباره راهکار برخورد با بحران انسانی و سیاسی در سوریه گفت.
Today we met to discuss what the United States and Turkey can do together.
دیدار امروز ما به منظور بررسی اقداماتی بود که آمریکا و ترکیه می توانند به کمک یکدیگر و به همراه شرکا و دوستان بین المللی در داخل و خارج سوریه در پاسخ به این بحران رو به گسترش انسانی و سیاسی انجام دهند. وزیر خارجه آمریکا که خواستار پایان هرچه سریعتر خشونت‌ها در سوریه بود، در توضیح طرح حمایت از مخالفان حکومت آن کشور از بررسی راهکارهایی خبر داد که آمریکا و ترکیه از آنها بهره خواهند گرفت. وزیر خارجه ترکیه و من امروز بر سر یک طرح عملیاتی فشرده به توافق رسیدیم. ما در طول این درگیری با یکدیگر هماهنگی نزدیکی داشته ایم، ولی حالا باید به جزئیات واقعی چنین طرح عملیاتی بپردازیم و باید در دولت‌های دو طرف به این موضوع پرداخته شود. بخش زیادی از این طرح توسط وزرای طرفین هماهنگ شده، ولی سرویس‌های اطلاعاتی و نیروهای نظامی ما مسئولیت‌ها و نقش‌های بسیار مهمی بر عهده دارند. از این رو ما کارگروهی دقیقاً برای اجرای همین موضوع تشکیل خواهیم داد. هیلاری کلینتون در بخش دیگری از سخنانش در این نشست خبری به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و حزب‌الله لبنان نیز به عنوان بخشی از سیاست‌های مقابله با حکومت بشار اسد اشاره کرد.
Yesterday in Washington we announced sanctions designed to expose and disrupt the links between Iran.
ما دیروز در واشنگتن با اعمال برخی تحریم‌ها اقدام به قطع روابطی میان ایران، حزب الله و سوریه کردیم که موجب طول عمر حکومت بشار اسد بودند. ما از دیگر حکومت‌ها می‌خواهیم که ضمن حمایت از تحریم‌های آمریکا خود نیز دست به اقدامات بیشتری در این رابطه بزنند. وزیر خارجه آمریکا وقوع بحران انسانی را هم از دیگر پیامدهای درگیری‌های داخل سوریه دانست.
Even as we seek to hasten Assad's fall, we are also responding to the massive.
همزمان با پیگیری اقدامات لازم برای تسریع سقوط اسد، سعی در برطرف کردن بحران انسانی گسترده و اضطراری ناشی از درگیری‌های سوریه داریم. بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل، تقریباً 2 میلیون نفر در داخل سوریه نیازمند کمک هستند، در حالی که بیش از 140 هزار تن دیگر نیز به کشورهای همجوار سوریه گریختند. به گفته وزیر خارجه ترکیه، حدود 50 تا 55 هزار تن از آنان در ترکیه به سر می‌برند و احتمالاً شمار بیشتری هم در راه رسیدن به ترکیه هستند. وزیر خارجه آمریکا نسبت به احتمال سوء استفاده گروه‌های تروریستی از بحران فعلی سوریه نیز ابراز نگرانی کرد.
PKK,
ما نگرانیم که تروریست‌ها از جمله پکاکا، القاعده و دیگران از مبارزه قانونی مردم سوریه که برای آزادیشان در جریان است سوء استفاده کنند و از درگیری‌های سوریه برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره ببرند و یا حتی از سوریه پایگاهی برای حمله علیه دیگران استفاده کنند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به احتمال اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز نواحی تحت تسلط شورشیان نیز عملی شدن چنین احتمالی را منوط به تحلیل عمیق‌تر دانست. نوشین سید حسینی بود همکارم و گزارشی درباره سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه و یافتن راهکارهای تازه درباره بحران در سوریه. اما همچنان ادامه میدیم موضوع سوریه و ایران رو. به دنبال گروگانگیری 48 ایرانی در سوریه، سفیر ایران میگوید که اغلب ایرانیان مقیم سوریه خاک این کشور را ترک کردند. این در حالی است که پیش از این به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته شده بود که نیازی به خروج ایرانی ها از سوریه نیست. بابک غفوری آذر جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم میشنویم.
به گفته محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، اغلب ایرانی‌های مقیم این کشور خاک سوریه را ترک کردند. آقای شیبانی در گفتگویی با روزنامه جام جم که روز شنبه منتشر شده است، گفته پس از آنکه 48 ایرانی در شهر دمشق، پایتخت سوریه، گروگان گرفته شدند، اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران یا به لبنان انتقال داده شدند. بر اساس گفته‌های سفیر ایران در سوریه، این اتباع ایرانی در روزهای اخیر و با 3 هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای از آنها که تمایل به سفر به لبنان داشتند، از سفارت ایران در سوریه امکانات لازم را دریافت کردند. تایید خروج اتباع ایرانی از سوریه در حالی بیان می‌شود که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی اوضاع سوریه و به ویژه پایتخت این کشور دمشق را آرام اعلام می‌کردند و می‌گفتند شهروندان ایرانی حاضر در این کشور مشکلی ندارند. از جمله علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران 20 روز پیش، تنها چند روز پس از بمب‌گذاری در دمشق که جان چند مقام بلندپایه را گرفت و زمانی که نبرد در شهر حلب بالا می گرفت، اعلام کرد که سوریه آرام است و اتباع ایرانی مشکلی ندارند و نیاز به اقدام خاصی نیست. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از چند ماه پیش با تداوم نارامی‌ها در مناطق مختلف سوریه اقدام به خروج شهروندانشان از این کشور کردند. ایرانیان مقیم سوریه تنها چند روز پس از آن در صدد خروج از این کشور برآمدند که مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه هفته گذشته 48 ایرانی را در حومه دمشق روبودند و روز دوشنبه نیز اخباری از کشته شدن 3 نفر از آنها زیر آوار ناشی از حملات بالگردهای ارتش سوریه به محل نگهداریشان منتشر شد. هرچند وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرگ این 3 نفر را تکذیب کرده است. به گفته یه سفیر ایران در سوریه، علاوه بر 48 ایرانی اخیراً گروگان گرفته شده، 3 راننده کامیون و 2 مهندس ایرانی دیگر نیز همچنان در سوریه در بند گروگانگیران هستند. آمریکا و کشورهای همپیمان آن و همچنین گروه‌های مخالف بشار اسد همواره ایران را متهم به دست داشتن در سرکوب معترضان سوری و اعزام نیروهایی از سپاه پاسداران به این کشور کردند. اما ایران این موضوع را تکذیب می‌کند.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
بسیار خوب، 19 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران و شما شنونده همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اجازه بدید که در این ساعت بریم به سراغ گزارشی اقتصادی. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، ایران در حال کنار گذاشتن یورو از مبادلات خود با دنیای خارج است. این روزنامه به نقل از معاون وزیر امور خارجه ایران نوشته است که ایران در روابط اقتصادی با بسیاری از کشورها دلار را کنار گذاشته و حالا قرار است که یورو هم به عنوان واحد پولی برای مبادلات ایران با خارج کنار گذاشته شود. آیا ایران می تواند در مبادلات خود با دنیای خارج از دو واحد ارزی مهم بین المللی چشم پوشی کند؟ پرسشی است که همکارم فریدون زرنگار کوشیده تا در این گزارش به اون پاسخ بده. با هم بشنویم.
آنچنان که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید، ایران در روابط اقتصادی خود با بسیاری از کشورها دلار را کنار گذاشته است و حال وقت آن رسیده است که یورو هم از سبد مبادلات بازرگانی و پولی جمهوری اسلامی حذف شود. به گفته آقای عراقچی، درباره نحوه دریافت پول نفت از کشورهای مانند هند، ژاپن و کره جنوبی، ایران با هر کشوری مکانیزم و روش خاصی برای پرداخت عواید نفتی در پیش گرفته است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، پرسیدم آیا حذف یورو از مبادلات مالی و بازرگانی ایران ممکن است و اگر ممکن است چه معنی دارد؟ حسن منصور:
البته این کار می شود کرد، ولی چیز تغییر می کنه؟ لابد به عنوان عکس العملی به اینکه اینها از سیستم سویفت هست شدن، امروز در معرض تحریم اروپایی با امریکایی و جاهای دیگر هستن، می خوان عکس العمل نشون بدن. ولی عملا مبادلات جهانی روی دو تا پول عمده می چرخه. یکی دلاره که در سال گذشته حدود 45% از مبادلات جهانی با دلار پرداخت شده، بعد از اون یورو، بعد از اون پول کوچکتری نظیر فرانک سوئیس و ین ارزکانم ژاپن ایناست، و بعد پول دیگری که پولای محلی هستن نظیر یوان چین یا روپیه هند یا مثلا روسیه. ایران اگر بخواد اون پول رو حذف کنه از سبد ارزی خودش، لابد میخواد محصور بماند در حیطه پولی روبل و یوان و روپی که عملا برای ایران هیچ سودی نداره، برای که اینا هر کدوم در بازار با یورو و دلار سنجیده میشن و در حوزه خودشون هم پول روایی نیستن. بقیه این پول رو به عنوان پول جهانی قبول نمی‌کنن. معنیش این است که عملا یا در موقع مبادلات جهانی اینا با تبدیل بشه بعد دوباره به پول جهانی، یعنی یورو و دلار، و یا اینکه معادلات و مبادلات ایران فقط محدود بشه بعد به این بلوک‌ها و خرید و فروش رو در اونجا انجام بدن، نظیر انجام معاملات پایاپای که قطعاً چند قدم به عقب رفتن به چیزی در اونجا به سود ایران تمام نخواهد شد.
به نوشته دنیای اقتصاد، ایران در سال‌های اخیر توانسته دلار را از بخش زیادی از مبادلات تجاری خود با سایر کشورها حذف و یورو را جایگزین دلار کند. اما آیا دلار قابل حذف از سبد مبادلات پولی و بازرگانی ایران است؟ و اگر چنین چیزی ممکن شده باشد چه معنی دارد؟ حسن منصور:
دلار بنچمارک، یعنی ترازوی سنجش بسیار از کالاهای جهانی دلاره. اما از اینکه 50 تا کشور تصمیم بگیرن این دلار رو بپذیرن یا نپذیرن، به کار ببرن نبرن، این عوض نمیشه که قیمت نفت با دلار گذاشته میشه، قیمت طلا با دلار گذاشته میشه. در نتیجه تنها مسئله ای که هست اینا، هر پول دیگه رو که بپذیرن به جای اون دلار یا یورو، باید در بازار این پول تبدیل بشه بعد به همون نرخ ارز جاری و ایران بتونه به دوبستون خودش انجام بده. ولی من تصور میکنم که دوباره در این اقدامی که دولت ایران صحبتش کرد نمیخواد بکنه، اولا امیدوارم که این کار بیهوده رو نکنن، دوم اینه که اگر بکنن فقط میخواهن به هواداران محدودشون در ایران بگویند که ما در برابر این عمل و اینا عکس العمل کردیم.
محمود احمدنژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 21 شهریور ماه 88 دستور جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد و یک سال بعد هم محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد که پس از کاهش استفاده از دلار آمریکا در سبد ارزی خود، اکنون ایران در فکر حذف یورو در معاملات نفتی است.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد و سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
میشنوید یعنی این که ما میخواییم بریم به سراغ المپیک 2012 و بشنویم از آخرین خبرها و تحلیل‌های ورزشی درباره آنچه که در بازی‌های المپیک 2012 لندن می‌گذره. بازی‌های لندن ضمناً سبزترین المپیک هم شناخته شده در المپیک‌هایی که تا به حال برگزار شده. همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط ارتباط مستقیم تلفنی با استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای غریب سلام و خوش آمدید به مجله نیمه شب.
متشکرم، سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، بهتر از امروزی که گذشت شروع بکنیم، بعد به فردا که آخرین روز هست بپردازیم. مردم انتظار داشتن که دست کم یک مدال طلا در این سه وزنی که روز شنبه کشتی برگزار شد دریافت بشه، یعنی تیم ایرانی، کاروان ایرانی بتونن یک مدال طلا حداقل بیارن. تحلیل شما چیه؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟
بله، مسعود اسماعیل پور در 60 کیلوگرم، احسان لشکری در 84 و کمیل قاسمی سنگین وزن 120 کیلوگرم خوب کار کردن. به اعتقاد من حریفاشون سخت بودن، همه دونه درشتا به قول کشتیگیرا بالای جدول بودن، خوردن به این بچه های ما. ولی من فکر میکنم که اسماعیل پور، آقای مسعود اسماعیل پور در وزن 60 کیلوگرم که وقتی به کدوخوف روسی باخت، یعنی در اون حالتی که خودش اعتقاد داشت که باید مربی‌ها اعتراض میکردن، یعنی گوی رو مینداختن وسط تشک که مربیان اعتراض به موقع نکردن، آخر کار اعتراض کردن که اعتراضشون مورد قبول گروه داوری قرار نگرفت. من فکر میکنم که البته آقای رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در یکی از خبرگزاری‌ها گفته که برای کشتی اسماعیل پور ریسک نمی‌کردم. من اتفاقا برعکس ایشون فکر می‌کنم که ریسک کردنم جزی از یک ورزش، مخصوصا ورزشی که داری میری گروه سکوی المپیک قرار بگیری، و اگر این ریسک رو می‌کردن به نظر من گروه داوری، البته این اعتقاد منه، احتمالاً فردا پس فردا کارشناسای کشتی، اونایی که بیشتر از من تجربه دارن تو این رشته، صحبت میکنن در این مورد، ولی من فکر میکنم اگر اعتراض میکردن این اسماعیل پور حتما روی سکو میرفت. به هر حال امشب بچه های ما دوتا مدال برنز بگیرند در وزن 84 کیلوگرم. احسان لشکری خوب کار کرد، قزاق رو برد، ارمنستان و روس هم برد، در نیمه نهایی مغلوب کشتیگیری از آذربایجان شد و در رده بندی هم حریف ترک رو شکست داد و برنز گرفت. در سنگین وزن هم کمیل قاسمی کانادا رو برد، از ازبکستان شکست خورد، در مقابل کشتیگیر خوب آخرین بازیش رو با آمریکایی تراول دلگنف آمریکایی، البته بلغاری و اصل این آمریکایی، تونست این کشتیگیر رو شکست بده، برنز بگیره. روی سکو رفتن در سنگین وزن خیلی مشکله. فقط ما در المپیک یک بار، در المپیک 2004 آتن، علیرضا رضایی نقره گرفته بود و این دومین مدال ما در المپیک در سنگین وزن. مسعود اسماعیل پور همونجوری که اشاره کردم نتونست بره روی سکو، حذف شد.
بسیار خوب آقای غریبی، از روزی که گذشت، اما فردا یعنی یک شنبه روز آخر هست و آخرین نماینده های ایران روی تشک خواهند رفت در 66 و 96 کیلوگرم. کشتیگیران ایرانی بازی دارن، همه میگن که خیلی قرعه سختی به نام ایران افتاده. به نظر شما یه امیدی دارن این کشتیگیران برای پیروزی؟
من نظرم بله، امید که دارن، من خودم امیدوارم، ولی نظر اون همه رو، اون کارشناسا یا اون کسایی که می نویسن، من قبول ندارم. من فکر می کنم کسی که بخواد روی سکوی المپیک بره، کسی که برای نگاهش به طلای المپیکه، همه حریفاش سخت هستن. هیچ کس باور نمی کرد کشتیگیر ما از کشتیگیر هندی شکست بخوره. به هر حال مهدی تقوی باید با لوپز کوبایی مبارزه بکنه و اگر ببره باید با حریف ژاپنی بره روی تشک در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی، و در 96 کیلوگرم رضا یزدانی دور اول به قرعه استراحت خورده و در دور دوم باید با برنده روسیه و قزاق به روی تشک بره. همه کشتی ها سخته، بچه های ما باید اتفاقا، من فکر میکنم اگر بتونن اول کشتیگیرای گردن کلفت اول رو شکست بدن، راهشون برای دور دوم و سوم و احیانا روی سکو رفتن هموارتر خواهد شد.
آقای غریب، از جدول مدال ها هم اگر حالا که فردا دیگه روز اختتامی المپیک خواهد بود، برای شنوندگان ما بگید که ایران الان در جدول چه وضعیتی داره؟ سپاسگزارم.
ایران الان در جایگاه 15 جدول با 12 مدال جمعاً، 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز، و اگر فردا بتونه، من خوشبین هستم که یه طلا بگیره. اگه یه طلا بتونه بگیره از این دو کشتیگیر، یه دونه میاد بالاتر از این رده بندی، و اگه بتونه دو تا طلا رو بگیره فکر میکنم سه پله صعود بکنه. در رأس جدول، صدر جدولم آمریکایی‌ها هستن با مجموع 99 مدال که 42 تاشون مدال خوشنگ طلاست. چینیان با 84 مدال که 37 تاش طلاست دوم هستن. اگر وقت هست من یک نتیجه غیر منتظره بگم در فوتبال المپیک.
آقای غریب عزیز، متاسفانه وقت ما به پایان رسیده و باید بریم به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 دقیقه نیمه شب هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این ساعت مجله نیمه شب ماست. وارد بخش دوم مجله نیمه شب شدیم. همکارم مرد ویسی هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها با آقای ویسی. برمیگردیم، ادامه میدیم مجله رو در کنار هم. آقای ویسی
سلام بر شما. شمار کشته شدگان زلزله امروز آذربایجان شرقی به 153 تن رسید. همچنین گزارش شده که 1300 تن در این زلزله ها زخمی شدند. بر اساس این گزارش 60 روستا بین 50-80% و 6 روستا به طور کامل تخریب شدند. هلال احمر آذربایجان شرقی از تیم های امدادی استان اردبیل، زنجان و آذربایجان غربی تقاضای کمک کرده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدت دو زلزله را 6.2 و 6.3 ریشتر و کانون هر دو را در اطراف شهرستان اهر اعلام کرده است. کمیل قاسمی، کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران، شنبه شب به مدال برنز مسابقات المپیک لندن دست یافت. کمیل قاسمی در وقت سوم با پیروزی بر کشتیگیر از امریکا به مدال برنز رسید. پیش از وی احسان لشکری، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران، نیز با پیروزی بر حریف ترکیه خود به مدال برنز رسیده بود. کاروان ورزشی ایران در المپیک 2012 لندن تا کنون 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز به دست آورده است. روز یک شنبه رضا یزدانی و مهدی تقوی، کشتیگیران وزن‌های 96 و 66 کیلوگرم ایران، در آخرین روز مسابقات کشتی و المپیک لندن بر روی تشک کشتی خواهند رفت. رضا یزدانی و مهدی تقوی هم اکنون قهرمان جهان در وزن‌های خود هستند. وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب روز یک شنبه برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می‌آیند. رویترز گزارش داده که تعیین جانشین کوفی انان، نماینده مستعفی اتحادیه عرب و سازمان ملل در سوریه، از موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. کوفی انان دو هفته قبل از سمت خود استعفا کرد. دیپلمات‌ها از اخضر ابراهیمی، وزیر خارجه سابق الجزایر، به عنوان جانشین احتمالی کوفی انان نامی برند. عربستان سعودی روز سه شنبه نیز میزبان اجلاس فوق‌العاده کشورهای اسلامی درباره بحران سوریه است. سفیر ایران در سوریه گفته اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران و یا لبنان انتقال داده شده اند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر و با سه هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. 48 ایرانی همچنان در گروگان گروه های مسلح در سوریه هستند و وزارت خارجه ایران خبر مرگ 3 تن از آنها را تکذیب کرده است. میت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در مراسمی که روز شنبه در ایالت ویرجینیا برگزار شد، پل رایان را به عنوان معاون خود معرفی کرد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها. دعوت میکنم ازتون که اگر این برنامه هفتگی رو از دست دادید و دیروز فرصت نبوده که بشنوید اون رو، حالا بازپخشش رو بشنوید. میدونید که دیدگاه ها کاریست هفتگی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان. من فهیمه خضرایی دری هستم. در پایان این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. استانبول در هفته گذشته از 12-14 مرداد، 2-4 اوت میزبان نهمین دوره کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی بود. کنفرانسی با حدود 120 جلسه یا پانل و 480 مقاله تحقیقی. مثل همیشه با بحث و تبادل نظر آزاد میان دانشگاهیان و پژوهشگران، شامل گستره‌های متنوع مطالعاتی از تاریخ تا تئاتر، زبان تا مذهب، سیاست تا اقتصاد، نابرابری تا توسعه، قومیت تا جنسیت، بررسی سینمای فیلم فارسی و موسیقی پاپ تا در دسترس عموم قرار گرفتن مجموعه گل‌های جاودان رادیو ایران بر روی اینترنت و و و. به باور بسیاری ایرانشناسان، همین مشت نمونه خروار موضوع‌های متنوع جلسه‌ها و مقاله‌های کنفرانس استانبول نشان می‌دهد که ایرانشناسی در سه دهه گذشته تا چه حد از گفته‌های ذات‌گرایانه مثل اساساً شرق با غرب متفاوت است و ایران ایران است و انیران انیران فاصله گرفته. ویژگی دیگر کنفرانس امسال میزان حملات سیاسی بود که اول روزنامه کیهان و سپس خبرگزاری فارس به برگزار کنندگان و چهره های شاخص انجمن بین المللی ایران شناسی کرد. روزنامه کیهان از جمله تورج عطابکی، سازمان دهنده کنفرانس استانبول، را فعال سلطنت طلب در بنیاد اشرف پهلوی و محمد توکلی ترقی، رئیس اسبق انجمن بین المللی ایران شناسی، را مبلغ سرسخت بهائیت و فصلنامه ایران نامه را که او سردبیریش را بر عهده دارد سلطنت طلب، و کنفرانس را پاتوق جاسوسان آکادمیک خصوصا اسرائیلی ها در حوزه علوم انسانی نامید. در پی این حملات روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و وزارت علوم اعلام کردند 14 دانشگاه و مؤسسه نظیر دانشگاه تهران، اصفهان، مشهد، آزاد، تربیت مدرس، الزهرا، پیام نور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤسسه حکمت و فلسفه ایران که قرار بود برخی از اعضایشان در کنفرانس استانبول مقاله ارائه دهند، از کنفرانس و انجمن بین‌المللی ایران شناسی اعلام براءت کردند. با بالا گرفتن این موج، شماری از دانشگاهیان و محققان مستقلی که نام و موضوع مقاله هایشان در برنامه جلسه های کنفرانس آمده بود، از حضور در کنفرانس استانبول یا ارائه مقاله در آن خودداری کردند. با این همه بودند تعدادی از دانشگاهیان و پژوهشگران مقیم ایران که به رغم شکلگیری این فضا مقاله خود را ارائه دادند یا در استانبول حاضر شدند. عدم اعتماد برخی محافل راستگرای مطبوعاتی و سیاسی ایران به انجمن بین‌المللی ایرانشناسی رفع شدنی است یا نه؟ ایرانشناسی نزدیک نیم قرن بعد از تأسیس این انجمن چه پیچ و خمهایی را پشت سر گذاشته، چه شکلی پیدا کرده و چالش‌های پیش رویش کدامند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در حاشیه کنفرانس استانبول از جمله به این پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دادند. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام، محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه تورنتو، همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب ایران در دانشگاه آکسفورد و سردبیر فصلنامه مطالعات ایرانشناسی به زبان انگلیسی از انتشارات انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، و مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز و رئیس جدید انجمن بین‌المللی ایرانشناسی. با شما شروع کنیم آقای تورج عطابکی، به عنوان سازمانده کنفرانس امسال انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در استانبول، کجای راه ایرانشناسی با نگاه به راه طی شده اگه به اجمال بخواید بگید؟
من فکر میکنم که اون چیزی که ما توی جهان دوی مطالعات ایرانشناسی الان شاهدش هستیم به نظر من خیلی چشم گیره و توی این کنفرانس ها من میتونم به صراحه ببینم و بگم، اینه که یه آشتی خیلی خیلی عمیق و پیگیری من میبینم بین اون چیزی که ما میگیم علوم انسانی و علوم اجتماعی، و در حقیقت برای سالها تصویری که ما داشتیم از ایرانشناسی که ایرانشناسی باید محدود به اون چیزی که ما تعریف سنتی از اورینتالیسم داشتیم در میاد بیرون، حوزه هایی رو داره در میگیره و با مفاهیم تازه‌ای داره آشنا میشه که دیگه تختبند اون نگاه های سنتی گذشته نیست، که ایرانشناسی دقیقاً با یه نگاه کاملا اسنشیالیستی داره به یه مفاهیمی از تمدن و تاریخ داره نگاه میکنه، پرسش های تازه‌ای رو مطرح میکنه، تکثر رو تو این زمینه داره مطرح میکنه، زمینه های تئوریک رو داره مطرح میکنه، قالب های تازه متدیک رو داره مطرح میکنه. تمام اینها به نظر من تو هر کنفرانسی ما ببینیم که چشمگیرتر و چشمگیرتر داره میشه.
آقای محمد توکلی ترقی، شما چند کنفرانس و حالا سازماندهی کردین یا تو شرکت کردین و دو دهه است که در این زمینه بیشتر فعالیت داشتین. به نظر شما ایران شناسی در مقایسه با دهه های گذشته رو به چه سویی میره؟ آقای عطابکی اشاره کردن به آشتی بین علوم اجتماعی و تاریخ و همچنین تکثر، شما چه نکته هایی میبینید؟
منم فکر میکنم علوم انسانی یه دوره خیلی مهم پویندگی و بالندگی رو داره طی میکنه و اون چیزی که به نظر من مهمترین جنبه این رشد علوم انسانی هستش، این استقلال دانشگاهی و استقلال تحقیقات دانشگاهی است و یه علوم انسانی و علوم اجتماعی که کارفرمایانه نیست. یعنی تمام محققانی که کارهاشون رو در این کنفرانس عرضه کردن کسانی هستن که با استقلال ذهنی و استقلال روش و موضوعی که تحقیق میکنن، با برگرفتن هم آشنایی با نوع مشکلاتی که در تاریخ و فرهنگ ایران هستش و آشنایی که با روش‌های، اگر یک کسی هستش که روی جامعه شناسی کار میکنه یا انسان شناسی کار میکنه یا در علوم سیاسی، اون مسئله هایی رو که میاره در ایران شناسی مطرح میکنه، مسائل مهم تحقیقاتی و پژوهشی هستش، نه نوع پژوهشی که کسی فرمان اجراشو به کسی داده باشه. من فکر می‌کنم این استقلال اون چیزی هستش که تحقیقات ایرانی رو مخصوصا در امریکا و اروپا با تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی که در همین سالهای اخیر در ایران میشه کاملا راهشون رو مجزا میکنه. یه چیزی که مهندسی فرهنگی میشه، از طرف دولت فرمان داده میشه که این کارو بکنین اون کارو بکنین و بیشتر یه علوم انسانی امنیتی است تا یک نوع علوم انسانی که جدن پوینده و فراورده آزادی و استقلال ذهنی ایران شناسان هستش.
آقای همایون کاتوزیان، شما جزو انگشت شمار کسانی محسوب میشین که بهتون به صورت حلقه رابط بین نسل میانسال و جوان ایران شناسان نگاه میکنن و نسل قدیمی که از بعضیاشون نامهایی بونده و چند تاشون زنده هستن. شاخصه این نسل میانسال و جدید به خصوص در میان ایران شناسان کارشون چیه؟
شاخصه‌شون دقیقاً ربط پیدا می‌کنه با اون که آقای عطابکی گفت و اون که آقای توکلی ترقی گفت، یعنی اینکه توی این 10-20 سال گذشته که همین نسل میانسال و جوان آمده در حوزه ایران شناسی، ما در یک عرصه جدیدی الان قرار گرفتیم. نه اینکه ارتباطات با گذشته ایران شناسی قطع شده، بلکه گسترش پیدا کرده و در نتیجه این نسل جوان ما و نسل میانسال ما بیشتر اصولا متخصص هستند در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و علوم اجتماعی. یعنی یک کسی جامعه شناسه و بعد آمده این جامعه شناسیشو آورده در حوزه تاریخ و فرهنگ و اجتماع ایران، اونجا اطلاق میکنه و تحلیل میکنه و نتیجه میگیره. یک کسی که کارش علوم سیاسیه، یک کسی کارش مردم شناسیه. در گذشته من خودم نسبتا استثناء بودم، برای اینکه من اقتصاددون بودم و آمدم در حوزه، در حالی که در گذشته کسانی که در حوزه ایران شناسی کار میکردن غالبا در علوم اجتماعی نبودن و در علوم انسانی هم فقط در یک حوزه تنگی از علوم انسانی فعالیت میکردن. این به نظر من یکی از بهترین دستاورداست، این که ما الان یک نسل عالم انسانی و عالم اجتماعی داریم که در حوزه ایران شناسی کار میکنه و در سراسر دنیا و همه‌شون هم ایرانی و ایرانی تبار نیستن.
آقای مرزاد بروجردی، شما رئیس آینده انجمن بین‌المللی ایران شناسی هستین. خب الان در دوره‌ای که شما مدیریت رو به عهده میگیرین، چالش‌های ایران شناسی چیه و رو به کدوم سمت می‌خواین بره یا اینکه فکر می‌کنین داره میره؟
چند تا به نظر من نکته مهم مطرح است. یکی اینکه ما با یه نسل جدیدی از محققین ایرانی الان سر کار داریم که نسبت به گذشته تعداد بسیار بسیار زیادتر از آن چیزی که حتی 20 سال پیش بوده شده. بنابراین این خیلی چشم‌انداز خوبی رو جلوی چشم ما ترسیم می‌کنه. نکته دوم این است که این افراد در کشورهای مختلف قرار گرفتن، به زبانهای مختلفی دسترسی دارن، آشنایی دارن، به آرشیوهای مختلفی میتونن دسترسی داشته باشن که به مراتب حوزه مطالعات ایران شناسی رو غنی‌تر خواهد ساخت. نکته دیگه که فکر می‌کنم در رابطه باش مهم است اینه که ما از دورانی که مطالعات ایران شناسی عمدتاً در دو حوزه زبان، ادبیات و تاریخ خلاصه میشد داریم فاصله میگیریم، بلکه حوزه های دیگر و رشته های دیگر علوم اجتماعی و انسانی دارن مطرح میشن، از جامعه شناسی گرفته تا مردم شناسی گرفته و غیره. اینها رو فکر می کنم همه رو باید واقعا به فال نیک گرفت برای چشم اندازی که جلوی چشم ما هست. این نسل جوونی که امروزه دانشجوهای فوق لیسانس و دکترا هستن و به چند زبان زنده دنیا تکلم میکنن و گفتم به آرشیو های مختلفی دسترسی داشتن، اینا دارن این مطالعات ایران شناسی رو یک قنای دیگری میبخشن. آشناییشون، ریشه داشتنشون در علوم اجتماعی سبب شده که بتونن یک چارچوب تئوریک رو هم به مطالعات میدانی خودشون وارد بکنن. اگرچه من فکر می‌کنم هنوز در این رابطه ضعیف هستیم، یعنی فکر می‌کنم هنوز جا بسیار هست برای اینکه بشه کارهای تئوریک‌تری در زمینه ایران شناسی انجام داد، ولی به هر حال اون جهش صورت گرفته. ما اومدیم از کارهایی که خیلی دیسکریپتیو بود به طرف کارهایی که به شکل انالیتیکال‌تر به خودشون گرفته. اینا به نظر من همه نکات مثبت. به عبارت دیگه تحقیقات بکر کردن با نگاه دیگه، عینک جدید به چشم زدن، چیزهایی هست که جلوی چشم ماست. در رابطه با چالش‌ها هم همونجوری که دوستان دیگه هم اشاره کردن، فکر می‌کنم که حالا خوشبختانه یا متأسفانه واقعیت داره به این طرف میره که وزنه